کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می‌کند. نام کتاب: در محضر تخت خدا. از سری آموزه‌های کتاب مقدس. بررسی باب چهارم از کتاب مکاشفه در خصوص چهار موجود بالای تخت. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. در باب چهارم کتاب مکاشفه توصیفی از تخت خدا در آسمان و محیط پیرامون آن گردیده که علاوه بر اهمیت آنچه در پیرامون تخت می باشد و باید مکشوف گردد، تا حدودی برداشت‌های نسبتاً اشتباهی نیز از آنها شده که باب تعلیم بعضی از کلیساها شده است، خصوصا در مورد چهار حیوانی که با صورتهایی به شباهت شیر، گوساله، انسان و عقاب می باشند. جماعت بسیاری از کلیساها با تفاسیری که ارائه می کنند این موجودات را نماد چهار اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا می دانند. در این نوشتار برای روشن شدن موضوع قصد داریم تا به این باب از کتاب مکاشفه کمی دقیق تر نگاه کنیم.
به آیه دقت کنید.
بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن می گفت دیگر باره می گوید، به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. فلفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده‌ای و آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد. یوحنا برای اینکه بتواند آینده را ببیند میبایست به آسمان صعود میکرد. یوحنا در واقع و در جسم به آسمان صعود نکرد. این دروازه ای از رویاست، آن گونه که همه انبیا نبوت ها را میدیدند. اما کتاب مکاشفه با بیان اینکه به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم، میخواسته یک درس بزرگ به کلیسا بدهد. آن چیست؟ مکاشفه را فقط میتوان در روحی نبوتی و از منظرگاه آسمانی دریافت نمود. مکاشفه رازی است که حسب دانش و تحقیق و مطالعه به دست نمی آید. مکاشفه فقط از بالا به کسی که در روح قرار گیرد داده می شود. لذا یوحنا نیز برای آنکه مکاشفه را دریافت کند فوراً در روح به آسمان صعود نمود و از منظرگاه خدا شاهد وقایع شد. آیه می گوید: فلفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده ای. تمام انبیا به همین گونه دریافت می کردند، در روح، نه حسب دانش الهیاتی، نه حسب شاگردی، نه حسب هوش و ذکاوت. این اکتسابی نیست، بلکه عطا شدنی است. یوحنا در پیشگاه تخت خدا در آسمان چیزهای عجیبی را می‌بیند. آن دیده ها نقش های بسیار مهمی به عنوان ملاک سنجش برای برگزیدگان و شهادت دادن به آنها می باشند.
24 پیر.
اولین مورد از موارد معیار سنجش که می تواند به هر کس شهادت داده و او را قضاوت کند، 24 پیر ذکر شده در آیه 4 است که در گرداگرد تخت نشسته اند.
به آیه دقت کنید.
و گرداگرد تخت 24 تخت است و بر آن تخت ها 24 پیر که جامعی سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج های زرین. این 24 پیر چه کسانی هستند؟ اول از همه این نکته بسیار مهم را در تمام طول مکاشفه پیوسته در نظر داشته باشید. شما با یک کتاب نبوتی که تماماً در ایهام و تمثیل است مواجه می باشید. یعنی تمام وقایع و شخصیت‌های در این قبیل دریافت‌ها نمادین و ترسیمی روحانی از مفهوم حقیقی هستند. حال آیه 4 می گوید 24 پیر بودند. پیر بودن آنها به انسان بودنشان اشاره دارد، زیرا این انسانها هستند که در گذر زمان پیر می شوند، نه فرشتگان. فرشتگان پیری ندارند. پس این نمادی از فرشتگان آسمانی نیست، بلکه نمادی از انسانهای زمینی است. از سوی دیگر پیر نشان دادنشان می تواند دو مفهوم را به ما برساند. اول آنکه این پیران متعلق به گذشته می باشند، نه به آینده‌ای که می بایست بیاید، و دوم اینکه نماد بزرگی و شیخوخیت بر جماعتی باشد، به عبارتی پیران و ریش سفیدان قوم و جماعتی باشند. حال این پیران که در محضر خدا جلوس نموده اند چه کسانی هستند؟ نشستن آنان نشان بر وزارت آنان و جایگاه رفیع آنان در نزد خدا دارد. نوع نشستن آنان می تواند به شناساندن آنان کمک کند. آنان به صورت دایره وار در گرداگرد خدا نشستند، مانند یک میزگرد که از هر جهت تخت خدا به نگاه کردن شروع کنی به سمت دیگر تخت خدا ختم می شود. به عبارتی از چپ و راست که به شماری تا به روبروی تخت خداوند به دو گروه 12 نفری تقسیم شدند. در کجای کتاب مقدس میتوان گروه های 12 نفره دید که منظور و مفهومی در پیشگاه خداوند داشتند؟ در کل کتاب مقدس فقط دو گروه 12 نفره که منظور خدا بودند وجود دارد. اولین 12 نفر 12 فرزند یعقوب یا به عبارت صحیح تر 12 سبط اسرائیل در عهد عتیق می باشند که برگزیدگان خدا و دارای جایگاه ویژه‌ای بودند و هر جا خیمه خداوند بوده، این 12 سبط در گرداگرد تخت رحمت خدا که در خیمه خدا قرار داشت ساکن بودند. این 12 سبط اسرائیل مکاشفه 12 سنگ مذبح قربانی در عهد عتیق نیز بودند که قربانی مقبول بر آن قرار و به حضور خدا گذرانده می شد. مذبح قربانی در عهد عتیق بر روی 12 سنگ نتراشیده بنا می شد که نمادی از 12 سبط اسرائیل بوده است و همچنین نمادی از 12 دروازه شهر آسمانی بودند. حسب کتاب مقدس ابراهیم و اسحاق و یعقوب به عنوان پدران قوم محسوب می شدند و متعاقباً 12 سبط اسرائیل از یعقوب پیران و مشایخ اسرائیل محسوب می گردند. لذا می توان نتیجه گرفت که 12 تن از آن 24 پیر نماد 12 سبط اسرائیل باید بوده باشند که همیشه در گرداگرد تخت خدا در زمین ساکن بودند. این 12 سبط اسرائیل در عهد نخست خدا دارندگان کلام خدا و در پیشگاه او در عهد عتیق بودند. تنها دروازه های ورود به شهر آسمانی و پذیرفته شدن به پیشگاه خدا. 12 پیر از آن 24 نماد این 12 سبط و مذبح خدا در عهد نخست بودند. اما آن 12 پیر دیگر کدام ها هستند؟ فقط 12 تن دیگر می باشند که تماماً دارای چنین شرایطی هستند. در عهد جدید خدا 12 رسول برگزیده مسیح می باشند که کلیسای خداوند بر بنیاد نهاده شده بر روی آنان شکل گرفته. پولس رسول در این خصوص می گوید:
به آیه دقت کنید
و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. آن 12 سنگ مذبح که در عهد عتیق به تعداد و نشانه 12 سبط اسرائیل بوده، در عهد جدید به نشانه 12 رسول اولیه خداوند نیز بوده که کلام خدا توسط آنان منتشر و به آسمان خدا معرفی می گردد. هر بنیادی در مسیحیت خارج از آموزه‌های رسولان مسیح باطل و رد شده می باشد. این رسولان در طول خدمت مسیح هر کجا که او بوده در گرداگرد وی با او همراه بودند. آیا به یاد می آورید که خداوند عیسی مسیح در شام آخر به این رسولان چه گفت؟
به آیه دقت کنید
و شما کسانی می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید و من ملکوتی برای شما قرار می دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود تا در ملکوت من از خان من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 سبط اسرائیل داوری کنید. 12 رسول خداوند همان سنگ های مذبح عهد جدید هستند که تنها کلیسای قرار گرفته شده بر روی آموزه و شهادت آنان پذیرفته خداوند و به ملکوت آسمان راه می‌یابند. اینان همان نماد 12 دروازه شهر آسمانی نیز می‌باشند که دروازه ورودی بسیاری به ملکوت خدا می‌باشند. آن 12 پیر دیگر نماد 12 رسول ابتدایی خداوند عیسی مسیح می‌باشند. 12 پیر از 24 نماد کلیسای خدا در عهد عتیق و 12 پیر دیگر نماد کلیسای خداوند در عهد جدید می باشند که با خدا در نزد او و بر کرسی نشستند. اما این صحنه چرا به یوحنا نشان داده شد؟ چرا در ابتدا و قبل از شروع به تصویر کشیدن آینده خداوند این صحنه را نشان می دهد؟ قطعاً و بدون شک بی دلیل نیست و فهم این موضوع از اهمیت بسیار بالایی باید برخوردار باشد که در ابتدا نشان داده شده. وقتی به اهمیت جایگاه هر یک از این 12 در عهد عتیق و عهد جدید نگاه کنید، بزرگترین و مهمترین نکته‌ای که می‌یابید این است که در عهد عتیق هیچ قومی بر روی زمین کلام خدا را نداشت، برگزیده او نبود، مورد تایید و نجات خدا را نداشت و در عهد جدید نیز هیچ کلیسایی که بر بنیاد رسولان و آموزه‌های آنان بنا نشده باشد کلام خدا را ندارد، برگزیده او نیست، مورد تایید و نجات خدا را ندارد. همان گونه که در عهد عتیق سایر اقوام رد شده و باطل بودند، در عهد جدید نیز تمام فرقه ها رد شده و باطل می باشند. این 24 پیر که در گرداگرد تخت خدا بر کرسی نشسته اند برای شهادت دادن بر کسانی هستند که بر بنیاد آنان قرار گرفتند. اینان ملاک سنجش، شهادت دهنده و 12 سنگ مذبح مقدس خدا در دو عهد عتیق و جدید هستند که بر حسب کلام خدا بنا شدند و حال در مکاشفه باب 4 به مانند 24 پیر نشان داده شدند. در باب 4 مکاشفه در ابتدای وقایع آینده خدا جایگاه و معیارهای خود را دارد به تصویر می کشد. این تصویری از معیارهای سنجش خداست. این یک هشدار بسیار جدی برای تمام کلیساهای دنیاست که خوب ببینند کجا و بر چه مذبحی قرار گرفتند. شما مسیحیان وقتی به اینجای کلام میرسید باید با دقت نگاه کنید که آیا تأیید آن 12 پیر عهد خود را دارید؟ آیا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید؟ اما این را بدانید، تنها این پیران نیستند که میبایست بر شما شهادت بدهند. در ادامه همین باب به معیارهای سنجش دیگری هم بر میخوریم که میبایست از فیلتر گزینش آنان نیز عبور کرد. خداوند پیش از شروع مکاشفات آینده در ابتدا معیارهای برگزیدگی را به تصویر کشیده و به همراه وقایع آینده در نامه‌ای به 7 کلیسای منتخب خود برای رسولانش که وکلای اسرار او می باشند می فرستد. محال ممکن است این اسرار برای رسولان کلیسا مخفی بوده باشد، زیرا به آنان داده شده تا کلیسا را بیدار و هوشیار از لغزش نگه دارند. وقایع مکاشفه همیشه برای رسولانی که به نوبت در هر یک از این 7 کلیسا آمده اند باید مکشوف شده باشد. اگر امروزه بسیاری از کلیساها در گمراهی و خطا قرار دارند، به آن جهت است که بر بنیاد کلیسای خداوند عیسی مسیح نهاده نشده اند و در آنان رسولی از غلامان خداوند و خدام مسح شده آسمانی وجود ندارد. آن 7 کلیسای در آسیا که دریافت کننده نامه های خداوند بودند، تنها کلیساهای برگزیده خداوند بودند که در تمام طول تاریخ تا به امروز پیش آمده اند و تنها کلیساهایی می باشند که با تمام افت و خیز خود کلام خدا را همچنان باید داشته باشند. فقط باید کوشید این کلیساها را یافت.
7 روح خدا. به آیه دقت کنید.
و از تخت برق‌ها و صداها و رعدها برمی آید و 7 چراغ آتشین پیش تخت افروخته که 7 روح خدا می باشند. در این آیه 2 موضوع مهم گفته شده. اول آن که از تخت برق‌ها یعنی نورافشانی و صداها و رعدها بلند است. این یعنی چه؟ می دانیم این تخت خداست و تنها او بر روی آن نشسته است. آیه می گوید و بر آن تخت نشیننده ای و آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد. پس نتیجه می گیریم که همه این جلوه ها از سوی خداست. او پدر نورهاست. او از ابتدا روشنایی را پسند نمود و در آن ساکن شد.
به آیه دقت کنید.
که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. در زمان حضورش صدای او مانند صدای آبهای خروشان بسیار است.
به آیه دقت کنید.
و اینک جلال خدای اسرائیل از طرف مشرق آمد و آواز او مثل صدای آبهای بسیار بود و زمین از جلال او منور گردید. و حال او بر تخت نشسته و قصد مکشوف نمودن آینده را دارد. اما موضوع دوم که در آیه 5 گفته شده به 7 چراغدان آتشین اشاره می کند که پیش روی تخت شعله‌ور است. خود آیه واضحاً می گوید که این 7 چراغ آتشین 7 روح خدا هستند. به عبارتی 7 چراغدان مساوی است با 7 روح خدا، یا به عبارتی دیگر روح خدا در 7 چراغدان فروغ دارد. حال این هفت چراغدان به چه معنی است؟ خود خداوند عیسی مسیح در آیه 20 از باب اول مکاشفه این را برای یوحنا آشکار می کند. آیه می گوید هفت چراغدان هفت کلیسا می باشند. با این سخن خداوند معما حل شد. هفت روح و هفت چراغ آتشین تصویری تمثیل گونه از هفت کلیسای برگزیده خدا در همه اعصار است که آنان را مخاطب ساخته. این هفت کلیسای منور به روح خدا کلیساهایی هستند که روح القدس در آنها سکونت دارد و آنان را با خدمتی رسولانی به پیش می‌برد. دومین معیار سنجش و داوری خدا برای مسیحیان بودن در کلیسای برگزیده اوست. این هفت کلیسا کلیسای خداوند عیسی مسیح هستند که بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اند و پیوسته در حضور خدا فروزان هستند. هر ایماندار مسیحی در هر کجای دنیا برای پذیرفته شدن در نزد خدا میبایست در یکی از این هفت کلیسای برگزیده خداوند عیسی مسیح قرار بگیرد. این هفت کلیسا در حقیقت همان یک کلیسای خداوند عیسی مسیح است که به لحاظ شرایط ویژه‌ای که در هر منطقه گریبان مسیحیان آن منطقه را می‌گیرد، دستخوش تلاطم و رفتارهای متفاوتی از یکدیگر می‌شوند. در میان تمام کلیساهایی که در چنین ناهنجاری‌هایی دستخوش التهاباتی قرار می‌گیرند، فقط هفت از آنها همچنان برگزیده خداوند خواهند ماند که در سباب اول مکاشفه از آنها نام برده شده. اما همه این هفت کلیسا که در حقیقت همان یک کلیسای مسیح می باشند زیر خدمت رسولان و خادمین مسح شده و حضور قدرتمند روح القدس می باشند. کلیسای خداوند را به این نشانه ها می توان شناخت. کلیسای برگزیده خداوند حسب دانش الهیاتی شناخته و تأیید نمی گردد. حسب ثروت و دارایی و امکانات بسیار شناخته و تأیید نمی گردد. حسب شهرت و نام و آوازه شناخته و تأیید نمی گردد. حسب گسترش فعالیت‌های تبلیغی و جذب اعضای بسیار شناخته و تأیید نمی گردد. کلیسای برگزیده بر بنیاد رسولان و انبیا و تأیید روح القدس شناخته می شود، حتی اگر یک کلیسای گمنام و فقیر و بسیار کوچک باشد. این روح القدس است که کلیسای خداوند را تأیید و با آیات و نشانه ها معرفی می کند. هر ایماندار مسیحی باید بکوشد که کلیسای خداوند را بشناسد و به آن داخل شود، زیرا در ملکوت آسمان کلیسای خداوند که پیش روی خدا افروخته است به سالکین خود شهادت می دهد.
چهار حیوان. به آیه دقت کنید.
و در پیش تخت دریایی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند. و حیوان اول مانند شیر بود و حیوان دوم مانند گوساله و حیوان سوم صورتی مانند انسان داشت و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده. در کتاب مقدس ترجمه کینگ جیمز عبارت بیست آورده شده و در نسخه استاندارد آمریکا ASV عبارت Living Creature به معنی موجود زنده آمده، ولی در ترجمه لفظ به لفظ قدیمی پارسی به حیوان ترجمه شده است. در صورت ظاهر با توجه به برداشت هایی که امروز در نزد فارسی زبانان است، این دو عبارت معانی مختلفی دارد، اما در حقیقت در ادبیات کهن پارسی که تأثیر بسیاری بر مفاهیم منطقی و عرفان و حتی فلسفی مشرق زمین دارد، تفاوتی در معنی حیوان و موجود نمی کند. محمد پادشاه متخلص به شاد در فرهنگ خود به نام آنندراج که یکی از کاملترین و منظمترین فرهنگ های زبان پارسی عهد خود می باشد، آورده است، در حواشی بعضی از کتب منطق آمده که حیوان به تحریک به معنی حیات است و به فتحه اول و سکون ثانی صفت مشبهه است. محمد غیاث الدین ابن جلال الدین ابن رامپوری در فرهنگ لغت غیاث اللغات توضیحی کمی واضح تر ارائه می کند. او حیوان را به زنده بودن معنی نموده. در سایر فرهنگ ها هم چیزی مشابه اینها خواهید یافت. در علم منطق نیز به هر موجود زنده‌ای که دارای روح ذی‌حیات باشد حیوان گفته می شود. حتی انسان را نیز با عنوان حیوان ناطق می شناسند. از این روی مترجمین قدیم کتاب مقدس به لحاظ دانش ادبی رایج در زمان خود از عبارت حیوان که نشانه کمال ادبی آن زمان بوده به جای عبارت موجود که امروزی تر است استفاده نمودند. اما در مفهوم کلی می توان چنین گفت که این چهار حیوان یا همان چهار موجود می توانند حتی فرشتگان آسمانی باشند که دارای روح ذی‌حیات می باشند، ولی قطعاً منظور انسان یا هر چیز دیگری نیست. از آنجایی که عادت دارم همیشه از ترجمه لفظ به لفظ قدیم در نوشته هایم استفاده کنم، لازم بود تا این نکته را یادآوری کنم. در ادامه با همان عبارت حیوان در کتاب مقدس به پیش می رویم، اما بدانید منظور در این آیات فرشته است که کمی جلوتر این را اثبات خواهم نمود.
به آیه دقت کنید.
و آن چهار حیوان که هر یک از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند و شبانه روز باز نمی ایستند از گفتن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس به آن تخت نشینی که تا ابدالآباد زنده است می خوانند، آنگاه آن 24 پیر می افتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته می گویند: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. سومین ملاک سنجش و شهادت دهنده در نزد تخت خدا به شباهت چهار حیوان با صورتهای شیر، گوساله، انسان و عقاب نشان داده شدند. اما آنان از پس و پیش پر شده اند از چشمهای بسیار که همه چیز را در هر سویی تحت نظر دارند. علاوه بر آن دارای شش بال می باشند که پیوسته در پیشگاه تخت خدا از گفتن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید باز نمی ایستند و وقتی این را می گویند، تمام آن 24 پیر بر زمین افتاده و تاجهای خود را پیش تخت خدا می اندازند و شروع به جلال و تکریم و شکرگزاری می کنند. این چهار حیوان چه هستند؟ حسب تعلیم کلیساهای پیغامی این چهار حیوان را چهار اناجیل می دانند و چنین تعلیم می دهند که حیوان اول که به شباهت شیر است به منظور انجیل متا می باشد، از آن روی که متا انجیل خود را برای قوم اسرائیل نوشته که نماد شیر است. حیوان دوم که به شباهت گوساله می باشد به معنی انجیل مرقس است، از آن روی که مرقس به بر بودن و معجزات و کشته شدن مسیح بیشتر اشاره کرده. حیوان سوم که به شباهت چهره انسان است انجیل لوقا می باشد، به آن جهت که لوقا انجیل خود را برای غیر یهودیان نوشته و به وجه پسر انسان یعنی نبی بودن مسیح بیشتر اشاره دارد. و حیوان چهارم که چهره‌ای به شباهت عقاب دارد انجیل یوحناست، زیرا یوحنا به وجه پسر خدا بودن مسیح بیشتر اشاره دارد و با دیدی آسمانی به مسیح نگاه کرده و او را معرفی می کند. در ظاهر این تشبیه بسیار زیباست، اما کاملا اشتباه می باشد. در این تشبیهات چندین ایراد وارد است. اول، اناجیل همه از کارها، مرگ و قیام عیسی مسیح به میزان آنچه حقیقت امر بود سخن گفتند و در خصوص آن افسانه سرایی نکردند که بخواهیم تفاوت در نوع کشته شدن و قیام او ببینیم و تعاریف متفاوتی از آنها ارائه نماییم. خصوصاً در سه انجیل متا و مرقس و لوقا که بسیار هم نظر می باشند، تفاوتی نمی توان یافت که مثلاً یکی را به شیر، یکی را به گوساله و یکی را به انسان تشبیه کنیم. دوم، اگر نظر آنان در خصوص انجیل مرقس درست بوده، پس می بایست آن حیوان دوم به شباهت بره می بود نه گوساله، چون گوساله مانند بره مطیع و مظلوم نیست. بره در فرهنگ کتاب مقدس تعاریف و نمادهای بیشتری از گوساله دارد که فقط بر روی مذبح قرار می گرفت. و سوم، در باب ششم می خوانیم که با گشوده شدن مهرها سوارکارانی ظاهر می شوند و متعاقباً به نوبت یکی از این چهار حیوان ندا می کند. ندای این چهار موجود را به مثابه نبرد با آن سوارکاران می دانند. در صورتی که کتاب مقدس می گوید که با هر سوارکاری که ظاهر می شود یکی از آن چهار حیوان تنها فراخوان به دیدن آن صحنه می کند، نه هیچ کار دیگری. از منظری دیگر، آیا در دوره هر یک از سوارکارها فقط یکی از اناجیل کاربرد دارد که به صدا می آید و مابقی بی مصرف است؟ این بسیار عجیب است. باز می توان دلایل دیگری برای رد نمودن این فرضیه ارائه داد، ولی به همین میزان بسنده می کنی. حال می خواهم نظر شما را به باب ششم کتاب اشعیا جلب کنم که می تواند در خصوص شناساندن این چهار حیوان بیشتر از هر فرضیه تخیلی دیگر به ما کمک کند.
به آیات باب ششم از کتاب اشعیا دقت کنید.
در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند و هر یک از آنها شش بال داشت و با دو از آنها روی خود را می پوشانید و با دو پایهای خود را می پوشانید و با دو پرواز می نمود. و یکی دیگری را صدا زده می گفت: قدوس، قدوس، قدوس یهوه سبعوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبعوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. کتاب اشعیا تنها جایی از عهد عتیق است که از فرشتگان صرافین به ما نشان می دهد. صرافین به معنی سوزان، آتشین، فرشتگانی هستند که در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. صرافین شش بال دارند. آنان از سرایندگان قدوسیت و جلال خداوند می باشند و کسانی که در موقعیت حضور در جلوی تخت خداوند قرار می گیرند را حمایت و تقویت کرده و گناهان آنان را با اخگر آتشین می سوزانند. امکان ندارد پیش تخت خداوند کسی یا کسانی بایستند و فرشتگان صرافین بر روی تخت حضور نداشته باشند. یوحنا نیز همان چیزی را دید که اشعیا دیده بود. اگر این چهار حیوان که از آنها یاد شده به غیر از صرافین بوده باشد، حتما یوحنا میبایست به فرشتگان صرافین به غیر از این چهار حیوان در آنجا اشاره میکرد. حال دوباره به آیات باب چهارم مکاشفه دقت کنید.
به آیه دقت کنید.
و آن چهار حیوان که هر یک از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند و شبانه روز باز نمی ایستند از گفتن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس به آن تخت نشینی که تا ابدالآباد زنده است می خوانند، آنگاه آن 24 پیر می افتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته می گویند: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. این چهار حیوان دقیقاً کارهایی را می کردند که فرشتگان صرافین یاد شده در کتاب اشعیا انجام می دادند. فقط در کتاب مکاشفه توصیف ظاهری بیشتری از آنان ارائه گردیده. اما چرا در مکاشفه به چهره این چهار فرشته به شکل شیر، گوساله، انسان و عقاب تأکید شده؟ راز آن در باب ششم مکاشفه به هنگام گشوده شدن مهرها آشکار می شود. باب پنجم مکاشفه متصل کننده باب چهارم به باب ششم می باشد و از باب ششم به بعد وقایع شروع به روایت آینده بعد از یوحنا می کند. صحنه ها در یک سیر توالی پشت سر هم ظاهر می گردد و یک خط زمان مستقیم به پیش می رود. با گذشت هر اتفاقی دیگر کتاب مجدداً در خصوص آن از زاویه دیگر سخن نمی گوید و وقایع را همان گونه به پیش می برد تا به انتها. لذا ربط دادن موضوعات مختلف و برگشت به عقب و وصل و ربط آنان به یکدیگر اشتباه و باعث گمراهی خواهد شد. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.